هست که اعلام کنه تو کوچه شما 5 نفر دارن این کارو میکنن، خب یعنی که این به صورت جامعه یه جا دیده نمیشه.
این مطلب اساس بومگردی در شهر غلطه. هتل داریم، بومگردی زمانی هست، اولا بومگردی یعنی خارج از شهر،
بله روستا بیشتر
روستاست. وقتی شما بومگردی در شهر را ایجاد می‌کنید، هتلاتون خالی نگه می‌دارید، هتل زحمت کشیده، هزینه کرده، اینا به هر حال بوم.
حالا مطلب دیگه که ما فکر می‌کنیم بعد باشه، ما مدیران بین‌المللی و مشاوران بین‌المللی هم نیاز داریم. ببینید نمیتونیم بگیم که گردشگری تمام تابلوهامون فارسی باشه، نمیتونیم بگیم گردشگری شماره اعلام کنیم که اگه من خارجی زبان زنگ زدم کسی تو 137 نباشه جواب منو بده. نمیتونیم بگیم که ما خیلی آدمهای پیشرفته هستیم، تهران خیلی جاها داره، ولی وقتی خارجی رو میاریم بلیت میخوایم بهش بدیم.
دکتر بازم من ارجاع میدم شما رو به فرمایش های گذاری، مسئله ما اگر شد حلش میکنیم. آیا گردشگری مسئله ما هست یا نیست؟
باید
من
اینو چه به شما میگم؟
یه آقای بهشتی فرمایشی داشت، من همینطور آویزه گوشم هست. ببینید اگر این تحریم ها نمی بود، اگر نفت مشکل پیدا نمی کرد، واقعا ما به گردشگری توجه می کردیم؟ اگه 2 روز دیگه همه این فضاها حل شه و سوی تفاهم هم با تمام دنیا چه با ما دارن یا ما با اونا داریم برطرف شه، شما فکر میکنید که گردشگری به اندازه که الان ما هرسشو میخوریم و حداقل حرفشو میزنیم سر زبونا خواهد افتاد؟ ما باور باید داشته باشیم. یعنی اگر یه روزی هم دوباره نفت شد، حتی مثلا فلان به میزان 3 میلیون بشکه از ما خریدن، نگرفتار 400 هزار بشکه باشیم، همون روز هم به گردشگری همین نگاه رو داشته باشیم که باید علمی داشته باشیم. یه روزی هم اگر واقعا خوردیم به روزهای سخت، حتی بیشتر گردشگری رو تقویت کنیم.
نه خوشحالیم که آقای دکتر بزرگنیا به عنوان نماینده دولت اذعان دارن به اینکه ما گردشگری را باور نداریم.
نه من در باورمندی کلی دارم عرض می‌کنم.
کلیت
من به عنوان نماینده دولت که واقعا داشتم دفاع می‌کردم.
آقای دکتر
الان هم دفاع می‌کنم.
هر رئیس جمهوری نه در این دولت، در هر دولتی عرض می‌کنم، وقتی می‌خواد بیاد سر کار، باش یکی از شعارهای مهمش گردشگری است.
شعاره.
شما نگاه کنید،
شما میتونید ببخشید حالا از دوستان عزیزم
که حتما منگاه مجلس ایشون فرمودن تو قانون چقدر جلده داره.
ما فاکتور میگیریم از آقای دکتر مونسان که دوست عزیز همه ما هستن، ولی اگر نگاه بکنید ببینید بین شعار تا عملیات چقدر تفاوت
خیلی داره.
شما از انتخاب رؤسای سازمان میراث فرهنگی در 20 سال گذشته در 15 سال گذشته،
من از آقای دکتر مونسان خواهش کردم توی مقطعی که به هر حال یه شرایط مهیا شده، شاید گفتم آقای دکتر رحم کنید به این صنعت گردشگری و نروید، بنده با هر تغییری مخالف هستم، که این که جناب آقای بزرگنیا حتی اگر بنا شد ارتقا پیدا کنه، باز باید این جابجایی در تهران صورت بگیره. خواهش ما این هستش که یک، شما آمریکا رو نگاه کنید، هر اول گردشگری ورودی دنیا رو داره میزنه، فرانسه رو نگاه کنید، ایتالیا رو نگاه، تا بیان کشورایی که بابا 20 حالا تایلند، من میگم کشورای حوزه شمالی ما تا 15 سال 20 سالش محلی از اعراب نداشتند و الان قطب گردشگری شدن و درآمد کلانی دارن کسب میکنن.
مسئلهشون بود، ما باید مسئلهمون بشه،
ما باید بخوایم آقای
ما انرژی هسته‌ای مسئله‌مون شد، به دنیام ثابت کردیم.
آره.
که آماده
آقای رفیعی، من فکر میکنم
ما مسئله هم ببین چی مسئله ما میشه،
باید انجمنها دفاتر، ببینید همه اینا زمانی که بحث انتخابات هست باید بیان ورود بکنن، اعلام بکنن، بگن آقا دغدغه ها، یعنی قبلش بعد همه به صورت یک پارچه به این شکل نباشه، هر کی صداش به جایی نمیرسه، همه جمع بشن بگن آقا واقعا کسی هست که بگه
من کار شیرینی که شاید هم همینجا تبلیغ شه بقیه هم بکنن. دوره گذشته نماینده های مجلس برای انتخابات وارد شدن که اصلا برای کاندیداتوری مجلس، یه انجیوی اومد یه کار خیلی قشنگ کرد، گفت آقا ما یه میثاق‌نامه‌ای داریم که توش بحث محیط زیست و بحث گردشگری، یعنی در واقع میراث فرهنگی و صنعت گردشگری خیلی پررنگ، اگه میخوای انجیوی ما از شما حمایت کنه باید این میثاق رو با ما ببندید،
امضا کنید.
البته ضمانت اجرایی چون نداشت، خیلی هم ممکنه الان اصلا این بچه ها رو تحویل هم نگیرن یا اصلا رفته باشن مثلا به راه خودشون. ببینید باید لایه لایه اجتماع جا بندازه به همه کسانی که مدعی هستند، بگه ما شما را زمان دیدید که شما مثلا در قهر طرف اگر با چند تا مثلا مؤسسه خیریه ارتباط داره، نقش داره در رأی دادن مردم.
بله،
فرهنگه. ما باید این فرهنگو هممون کمک کنیم شکل بگیره. آقا به آدمی رأی بدید که دلش برای زمین میسوزه، دلش برای جنگل‌های مثلا هیرکانی میسوزه، دلش برای دریای حالا مازندران یا خلیج فارس میسوزه، دلش برای فرهنگ این سرزمین میسوزه. بعد وقتی کار نکنیم میبینید که همه چی رها میشه، بعد آدما میافتن به همون سیاسفیدی که دکتر فرمودن. من امروز توی چیز کلی کامنت اومده بود برای مجری برنامه که آقا تو گفتی موکب ما میخوایم مثلا برای حمایت از زلزله زدگان را بندازیم، چرا موکب رو عربی به کار میبندید؟ چرا؟ حالا همین من بزرگ نیا که این حرف رو میزنم، اگه 10 دقیقه با من صحبت کنی از مثلا 10 تا کلمهی که به کار میبرم 4 تاش لاتین استفاده میکنم، اما به مثلا کلمه عربی حساسیت پیدا کردم. این یه جوری رها شدگی است. من فکر میکنم در حالی که اون جزء میراث ناملموس ماست، به هر حال یک شیوه میزبانی در جنوب کشور و موکب مرای همه مردم همین معنا رو داره و مقدس. من میخوام بگم ما باید روی فرهنگ سازی آموزش ساعت ها هم با هم صحبت کنیم. این دغدغه 4 تا آدم متخصص تو این حوزه است، من به عنوان مدیر اجرایی، ایشون به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی، جناب عالی برای دغدغه‌های مثلا برنامه‌ریزی یا هر کدوم. ببینید مردم کجا، مردم چقدر با گردشگری آشنا. ما از تهران گفتیم، از استان تهران نگفتیم. باور کنید امروز من یک گروهی رو امسال نوروز فرستادیم، همینطوری بهشون گفتم که شما 4 تا عکاس حرفه‌ای رو گفتم چرا نمیرید توی مثلا ورامین، من براتون اسکانتون رو فراهم میکنم، برید از ورامین عکس بگیرید.
بله
خدا شاهده جالب بود، هیچ یک از این 4 تا عکاس ورامین رو ندیده بودن و عکسایی که آورده بودن حیرت آور بود. حالا میگفتن که آقا ما حاضریم بریم کل ورامین رو براتون مستندسازی کنیم، بعد بیایم مثلا این رو چاپ کنیم، حالا در قالب فیلم، عکس، هر چی. واقعا خوبای ما هم آدمایی که مثلا انتلکتوئل مان تو جامعه، آدمای روشنفکریان، آدمای درداشنایین، خیلی تهران، استان تهران یعنی برای اونا ناشناخته است.
بله مرسی، ممنون آقای دکتر بزرگ. یک رفت و برگشتی داریم، یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، یک موسیقی گوش بدیم، با ما همراه باشین شنوندگان عزیز با برنامه رواق تماشا.
صحنه من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است.
یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم. قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه قاشو به اسمای یکی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه و هوا ما میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی. داشتم که نگم یه حالی داشتم که نپس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم.
عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من امیررضا فرح‌پور هستم، با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در خدمتشون هستیم مجدد معرفی میکنم. جناب آقای دکتر دلاور بزرگنیا، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران، جناب آقای دکتر ناصر رضایی کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، و جناب آقای حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز که موضوعی که در خدمت دوستان عزیز هستیم آسیب شناسی وضعیت گردشگری در نوروز 1398 هست و بررسی راهکارها و آمارهای نوروز 1398 بحثای پیش اومد. بالاخره دوستان همه از بخش دولتی امشب هستن، از بخش خصوصی تشریف دارن، از کارشناسی، و داریم بررسی میکنیم که چی کار بکنیم بهتر بشه. یه جنبندی داشته باشم اینه که همه دوستان اذعان دارن که باید حتما جز دغدغه ها و اولویت های اول نظام کشور عزیزمون قرار بگیره بحث گردشگری و صنعت گردشگری، البته هم در مجلس هم در دولت هم در بخش خصوصی، در همه با هم کمک بکنن، دست به دست هم بدن که انشاءالله بتونیم سرزمین عزیزمون ایران رو پر از گردشگر بکنیم و کاری بکنیم که اول خودمون شهر خودمون رو ببینیم، همین تهران رو مثل مسافر ببینیم. چرا نبینیم؟ یه روز بریم هتل وقتی 50% بخوابیم، صبحانه و نهار شاممون هم بخوریم، موبایلمون رو خاموش بکنیم، بگردیم در شهر تهران مثل یک مسافر. خیلی هم زیبا و قشنگ هستش. خب در خدمت جناب آقای حمید درودیان هستیم، یه مقدار وقت بهشون کم دادیم، عضو هیئت مدیره صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران. جناب درودیان بفرمایید، در خدمتتون هستیم. یه سری دغدغه نوروز 95 داشتید.
من میخوام از جای خوبش تعریف بکنم. خدا رو شکر عرض کنم خدمت شما، من تو ایام نوروز جلوی مادر موزه هامون میرفتم، موزه ملی عرض کنم خدمت شما، صف طویلی رو میدیدم، ولی نه مثل پارسال که حالا چون آثار لوور رو دیگه نداشت، یک موزه از کشور هلند بود که کمتر استقبال شد، ولی خدا رو شکر اونجا باز
تو موزه دوران اسلامی بود یا تو موزه ملی بود؟
نه دوران اسلامی یکی از موزه های هلند بود. آثار خوبی هم بود،
آثار خوبی و فاخری را آورده.
یه مطلبی بگم میونه صحبتتون، چرا بزرگ من یه خارجی رو بردم پیار سال، این تو برنامه دوبارم اعلام کردم، این بار سومه که میگم آقای درودیان وقت به شما میدم، چون میونه صحبت گفتید موزه، این کسی که
بدون حق صحبت چه کی میخوره
ما بردیم جناب دکتر،
بردیم
ایشون رو بلیط که میخواستیم بگیریم، اون خانمی که اونجا نشسته تو موزال اسم موزر نمیارم گفتش که ایشون خارجیه یا ایرانیه، ایشون یکی مقامات بود، گفتم که ایشون، ولی خب ما نامه نگرفتیم مثلا از وزارت امور خارجه و اینا، اومده بود همینطوری تهران رو بود، گفتیم که ایشون خارجیه، گفت خب قیمت بلیط
15
تومن ما رو 15 تومنه اون اینجوری هم گفت، ما حساب کردیم و اینا، هیچ هم نگفتیم که از کجا اومدیم، گفت چی گفت؟ گفتم میگه که بلیط 2 تومنه مال شما 15 تومنه، گفت میشه بهش بگی که بگه بلیط 15 تومنه برای تو که ایرانی هستی 2 تومنه، اینو یاد بگیره، ما خیلی لبخند میزنیم تو مسافرتمون. من اونجا یه لحظه شوکه شدم، گفتم بعضی موقع ما یه کارایی
مهمان رو اصل قرار
ما یه کارایی میکنیم بعضی موقع، چه اشکالی داره بگیم که تو خارجی هستی؟ اصلا قیمت بلیط ما 15 تومنه، برای محلی ها بنویسیم به انگلیسی، برای ایرانی ها و محلی ها قیمتش رو تخفیف میدیم 2 تومن، چرا میگیم قیمت بلیط 2 تومن؟ از اون انقدر بگیر. خب اصلا انقدر تو روحیه این آدم تاثیر گذاشت و به من گفت، من واقعا تا یه ساعتی فکر میکردم. این موقع هایی هستش یه حرفی
ظریفی بود،
اینو حتما آقای بزرگنیا مد نظر داشته باشین، من بعد از برنامه بهتون میگم سمتش و کارش و اینا رو. خدمت شما هست.
عرض کنم خدمت شما که من حالا به خاطر ارتباطی که حالا با موزه داشتم پیش آقای نوکنده میرفتم، پیش عرض کنم خدمت شما آقای معین پور کاخ گلستان پیش نصرتی میرفتم، و خدا رو شکر اون صفا میدیدم هر روز انقدر خودم انرژی خوبی میگرفتم، تلفن زنگ میزدم مثلا با آقای مهیم‌پور، میگفتم آقای مهیم‌پور امروز چند تا شدی؟ امروز چند تا؟ یه روز گفت مثلا 6200 تا، 4200 تا، با بچه‌ای که مثلا سعدآباد بودن مثلا تماس گرفتم، گفتم آقا چند تا شدی؟ روز 14 آماری که حالا داشتم نمیدونم، آقای دکتر بزرگ بهتر از من میدونه، روز 14 در حدود 14000 نفر موزه سعدآباد رو دیدن، یعنی اون صفو من میدیدم میگفتم خدا رو شکر.
در سرجم که 121835 نفر سعدآباد بودن.
121000
بله.
خیلی عدد زیادی،
یعنی شما نهم
شما اینو تقسیم بکنید به
4000 تام داشتید،
خیلی زیاده. بله. خیلی زیاده.
من نکته ای که بود آقای دکتر فرح‌پور
نه زیاده که، یعنی میخوام بگم اقبال خوب شده
خدا رو شکر،
یعنی یه روز 14000 نفر شما ضرب در 10 روز هم بکنید
ان شاء الله هر روز اینطوری باشه، همه هر روز بیان
ببینن. من میگم اون حالا پارت اول صحبتام یه مقدار درد دل بود،
92000 تا بازدید کردن تو این دوره،
دقیقاً صفی رو میدیدی، بعد من سوال میکردم ازشون که مثلا مال کجایی، یکی میگفت، میدیدم که خیلی جمعیتی که اونجاست هستن اکثریتشون مال شهرستانن، و خیلی برای من قشنگ بود که میدیدم. و آی دکتر یه نکته ای که حالا من استدعا دارم از شما که حالا مرتفع بکنید اگر راه و چاره ای رو تدبیر میکنید، اینه که میدونید ما یه مشکلی که کنار موزه هامون داریم پارک وسایلمونه، مثلا ماشینایی که الان همشون از شهرستان میام پلاکا رو نگاه میکردن،
تقریبا هیچ کدوم از موزه های ما پارکینگ نداره.
دقیقا بس. یه مشکل ما اینه که عرض کنم خدا شما که مثلا حالا تو ایام عیدی نمیخواد آدم مثلا چی، ولی مشاجره دو سه نفر رو دیدم که آقا مثلا من وایستاده بودم پارک بکنم، تو چرا اومدی پارک بکنی؟ میگم اوکی، مردم ما الان دوستدار موزه شدن، دوستدار فرهنگ ما شدن، برایشون یه تسهیلاتی رو فراهم بکنید. من گروه داشتم 42 نفر که حالا یه برنامه تهرانگردی بود که حالا شبش هم خدمت شما بودیم تو با شوید با موزه، من یه لحظه، من حالا خود من دو سه تا اثر که داخل حالا موزه ملیه خیلی دوست دارم، شاید به جرات بگم 2 ساعت میتونم جلوش صحبت بکنم در رابطه. یوی دیدم این 40 نفری که مثلا مسافرای من هستن
هیچ کدومونو نگاه نکن.
نه نگاه کرده بودن، جریانش این بود که من جمعیت رو نگاه کردم، دیدم 100 نفر جمعیت هستن که دارن صحبتهای منو گوش میدن. شبش خدمت آقای دکتر بودیم، شبی با موزه که حالا خدمت آقای نوکنده هم بودیم، رئیس موزه ایران باستان، حالا قسمتش خانم دکتر سپیدنامه، ایشون هم عرض کنم خدمت شما، من حالا کار ایشون هم دیده بودم و نکته‌ای که با آقای نوکنده گفتم، گفتم آقای نوکنده موقعی که کسی باشه با عشق علاقه توضیح بده همه جمع میشن. شما نمیدونی خانم سپیدنامه این آثار رو چجوری با عشق و علاقه توضیح میداد.
بله.
که این عشق و علاقه مخاطب رو جمع میکنه. میدیدی که آقا بچه کوچیکم اومده، عرض کنم خدمتشون، خیلی قشنگ داره نگاه میکنه که مثلا ببینه خانم سپیدنامه چی داره.
اصلا دیدن یک مسیر یه تئاتره، یعنی شما میری رو صحنه، نقطه آغاز داره، نقطه پایان داره، سناریو داره.
دقیقا.
یه مقدار یه چیزی هم که ما رو اذیت میکنه، بعضی از این همکارای عزیز ما توی موزه ها یه چیزایی رو انقدر تطویل میدن و طولانی توضیح میدن، بعد ببینن که اون رنج سنی چطوریه یا این مثلا رو جاذبه ها ما بیشتر حرکت بکنیم بهتر.
حالا صحبتی که حالا هستش اینه که مثلا ما باید تو فضاهای موزه، رؤسای موزه ها اون چجوری خدمتتون عرض بکنم، شرایطی رو به وجود بیارن که اونی که داره توضیح میده، اون استپانگایدی که داخل موزه هستش، دوچار روزمرگی نشه.
بله.
شما عرض کنم خدمتشون یه بار توضیح میدی خیلی قشنگ، بار دوم هم به اون قشنگی میتونی توضیح بدی، شاید 4 تا بابش، بار سوم، بار چهارم، این داستانی که هستش
سخته. بله.
سخته که خدا رو شکر، ولی موزه های ما خیلی خوب بودن، خوب بله. همکاری کردن با گردشگران.
آقای دکتر ببخشید، موضوع میدان مشق حل شد؟
خوشبختانه نه حل نشد، ولی اتفاق خیلی خوب افتاد. تمام این ایام سردر باغ ملی باز بود، حتی در بخش ضلع شرقیش هم که منتهی میشد به خیابون سیه تیر باز بود و واقعا سیل جمعیتی که
من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این منطقه تهران رو که داریم راجبش صحبت میکنیم، منطقه تاریخی در منطقه 12 در شمال میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، حد فاصل خیابان فردوسی سیه تیر هستش که داریم راجب یک میدان بزرگ
به اسم میدان مشق پلازای شهری تبدیل شه و شبها هم زنده باشه و میتونه و میشه.
البته یه مقدار شهرداری هم باید حمایت بکنه که شن
رایت کرده.
آقای دکتر بوی کباب شن کار آندره گودار نیست که اونجا یه گروه یک دکه هایی درست کردن کباب باد میزنن، این دودش میره رو سر کار آندره گودار که موزه نشنال میوزیم ایران، موزه ملی ایرانه، برای این که ما از این سه تا دکه بتونیم ماهی 360 میلیون تومان پول بگیریم، این کار درست
جان. ببین ما خیلی جاها گرفتار این تقلیدیم و چون خوب یعنی عاقلانه و با نگاه نقادانه هم بهش نگاه نمی‌کنیم، دیدیم مثلا در خیلی از شهرهای اروپایی یا شهرهایی که مقصد گردشگری است یه چنین اتفاقاتی افتاد، ولی دقت نکردیم که آیا ملاحظات اینجوری داشتن نداشتن، ولی درست میشه. من از این که این اتفاق افتاد خیلی خوشحالم و فکر میکنم باید مسیر تصحیح رو جلو بریم.
درست، بسیار
جان درود. آقای رضایی ممکنه دکتر تو
آقای رضایی در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر رضایی کارشناس حوزه گردشگری صحبتاتون رو میشنم. ببخشید من مجدد معرفی میکنم چون شنوندگان عزیز ما چهره رو نمیبینن.
بله.
ما صداها ممکنه مقدار سخت باشه براشون بخوان تفکیک بکنن. من مجدد معرفی میکنم.
خواهش
میکنم. بسیار در خدمتتونم.
من واقعیتش یه جوری دیگه میخوام به موضوع نگاه بکنم، چون آقای دکتر بزرگنیا یک موضوعی رو فرمودن که دوستان دیگه‌مون هم به نوعی به این موضوع اشاره کردن، بحث فرهنگسازی و اینکه گردشگری رو به عنوان یک پدیده فرهنگی بهش نگاه بکنیم و سهم بخش‌های مختلف برای توسعه فرهنگی. میخوام خدمتتون بگم که با توجه به اینکه گردشگری اولویت نبوده، دغدغه‌ای هم برای اینکه اون رو توسعهش بدیم در اشکال مختلف و در سطوح متفاوتی که هست، کاری صورت نگرفته به اون صورت و
واقعا
گله دارم
سآل
از صدا و سیما.
آقای رضایی واقعا سآله ها.
بله.
که چرا واقعا سآله که چرا وقتی که توش پول هست ایجاد اشتغال هست،
امنیت،
شادی هست، همه اینا هست. چرا
آقای دکتر امنیت ایجاد میکنه؟
چرا نه چرا علت این که مثلا نباید اولویت باشه رو من متوجه نمیشم.
خب همین چرا ما برای اینکه ببینید به لحاظ سنتی به یک درآمدی که از نفت داشتیم متکی بودیم و متاسفانه من شنیدم، حالا اسم نمیاریم، دوستان میدونن که کسانی که متولی گردشگری بودند گفتن خب بیاید شعار بدیم ولی چرا خودمون رو درگیر این مسئله بکنیم؟ وقتی یه بشکه نفت میتونه 30 تا گردشگر رو درآمدش رو برای من بیاره، دیگه سراغ گردشگری نمیرم. ببینید این فرهنگ سازی باید از نهاد خانواده شروع بشه،
بیا توی آموزش پرورش، بله.
توی دانشگاه و به صورت غیر رسمی رسانه ها و در رأس اونها صدا و سیما. من از شما جناب آقای دکتر فرهبود دارم میپرسم، بله. صدا و سیما چه گام عملی مؤثری رو برای توسعه گردشگری برداشته؟ بله. ما الان توی همه دنیا میبینیم که به یه شکلی دارن برای گردشگری اقدام میکنن، نه به صورت مستقیم. من نمیخوام بگم که شما بیاید مستقیم برنامه‌ای رو تولید بکنید، چون صدا و سیما وقتی که بهش میگیم که چرا تو حوزه گردشگری کار میکنه، البته یک برنامه‌ای الان داره اجرا میشه و پخش میشه که تو حدودی هم مخاطبای
جذابگردشگری
کارهای خوبی داره صورت میگیره، ولی همش من میگم که خب سهم ما از این
خب حالا یه مرحله خدمت شما خب. جان رضا، چون من حداقل خودم چند ساله که در سازمان صدا و سیما به عنوان کارشناس و مجری در بخش گردشگری و میراث فرهنگی دغدغه شخصی خودم بوده و پیگیری کردم، هم در سیما هم در بخش صدا رادیو. مسئله که وجود داره اینه که سازمان صدا و سیما شما نگاه میکنید بخش گردشگری هست، بخش پزشکی هست، بخش همه بخش‌های این جامعه نیاز دارن که دیده بشن. بله. متولی این کار سازمان میراث فرهنگی است که باید به صورت مشارکتی با سازمان صدا و سیما و با کمک بخش خصوصی یک مثلثی رو شکل بدن و برنامه‌های سازمان در اختیار قرار بگیره. مسئله که وجود داره اینه که سازمان میراث فرهنگی اعتباری برای تولید آنچنان ندارد و حتی دغدغه این که بخواهد بخش خصوصی رو بیارد پای کار هم ندارد. صدا و سیما هم داره برنامه خود، حداقل این برنامه رواق تماشا برنامه بله. ثابتی است که هر هفته تو سیما هم در شبکه‌های مختلف برنامه‌های متنوع مخصوصا در شبکه تهران تو بخش گردشگری ما داریم.
بله.
ولی سازمان میراث فرهنگی دولت باید بیاد پای کار و یه بخشی باشه که بیاد بخشای خصوصی رو بیاره. ببینید ما الان هتل‌هایی داریم برای اینکه دیده بشن هزینه پرداخت میکنن، ما بخشایی داریم برای اینکه دیده بشن اپلیکیشن‌های گردشگری داره راه اندازی میشه، تو صنعت هوایی دیده بشه، خب اینا هیچ کدوم نمیاد.
همون چیزاییه که من می‌خوام بگم قسمت سفید ماجرا
مدیریتش اشکال داره.
آره من امسال وارد هشتمین سالی شدم که مرتب دارم با صدا و سیما همکاری میکنم و برنامه
رو
با شما داشتیم. خب سلامت باشید. ولی واقعیت قضیه اینه که اینها تک مزراب هایی هستش که ارکستر رو برای ما تشکیل نمیده. من میخوام که این ارکستری بشه و این صدای هماهنگ همه جا شنیده بشه.
نماینده مجلس رو بعد شما
دقیقاً بعضی شما بخش خصوصی که گفتید، من خیلی رخ و صریح بگم، دولت متاسفانه ملاحظاتی برای بخش خصوصی داره که اجازه نمیده وارد بشن. یعنی
قانونی وجود نداره، سلیقه‌ایه.
همین چون بخش وزارتیمون ضعیف هست، بخش قانونیمون حمایت نمی‌کنه، به همین خاطر میبینید که بخش خصوصی علارغم همه توانی که داره، هم دانش دارن واقعا. شما بخش خصوصی وقتی بهش مراجعه می‌کنید که پر از دانش، یعنی واقعا کار علمی که آقای دکتر بزرگی هم دغدغه‌شون بود و من هم عرض کردم که خیلی کم شده تو ایران، اون کار علمی رو میبینیم که رفتن به صورت نه فقط بحث بنیادی، واقعا تحقیقات کاربردی انجام دادن و اومدن عملیاتی پروژه ازش استخراج کردن و دارن هم کار میکنن، مثل همین ایران مال. خب فکر نمی‌کنم بخش دولتی اومده باشه این کار رو انجام بده.
خصوصیه.
خصوصیه. خب خودش اومده، هدفش گردشگری نیست ولی داره کار گردشگری میکنه. من داشتم اینو عرض می‌کردم. ببینید وقتی بازی بارسلون و رئال مادرید داره پخش میشه، خود همین به عنوان یک جاذبه میشه برای کل بینندگانی که حالا می‌گیم چند میلیارد در سطح دنیا، چند صد میلیون حداقل دارن بازی رو مستقیم نگاه می‌کنن و بعداً به صورت فیلم ممکنه که به میلیارد هم برسه. همین نفراتی که این فیلم رو دیدن،
بازی رو
میرن و میگن استادیوم رو از نزدیک ببینیم. خب
اپلیکیشن بازی ها
دقیقاً شده. یعنی ما باید کارهای این چنینی بکنیم،
بازی های کامپیوتری چطوری است؟ بله دقیقاً. ببینید اون بخش خصوصی که شما دارید میگید، اون میفهمه که من اگر یه نفر رو میارم اینجا برای اینکه بتونم نگرش دارم، بعد کامپلکس تعریف کنم، من نمیتونم فقط بهش مغازه بدم، من باید بهش سینما بدم، من باید بهش کار فرهنگی بدم، یه کامپلکس براش تعریف کنم که این کل روزشو برنامه داشته باشه. ولی ما به صورت همون صحبت که شما کردید، کاری هم که میخوایم بکنیم این رو جامع و کامل نمیبینیم.
ما موضوعی موضوعی درآمدش هم باید پکیج دید، کامپلکسی دید. من مثلا شما در جریان ایت حتماً